پایدار بتوان. این همکاران شما رو به خداوند بزرگ و منان می‌سپارم. روزگاران خوبی براتون آرزو می‌کنم. خدا نگهدار. به امید دیدار. پایان برنامه.
بستنی با پاندا، پیشبینی بازی‌های جام جهانی با شما. برو تو سایت پاندا و در پیشبینی بزرگ جام جهانی شرکت کن. قرعه کشی خودروی شاسی بلند توکا برای همه مشارکت کنندگان در پیشبینی و جوایز جذاب نقدی برای نفرات برتر. جام جهانی با پاندا.
بازیکن شماره 23 صاحب توپه، میتونه شوت بزنه. خطا، بازیکن قرمز ممکنه اخراج بشه. باید ببینیم تصمیم VAR چیه؟
جالبه جمعه که همه جا تعطیل بوده، بازیکن اومده تو سایت بیمه.com همه شرکت ها رو مقایسه کرده و آنلاین بیمه خریده. جریمه نمیشه.
کارت بیمه.com همه خسارت ها جبران میشه.
کارت بیمه.com رو بشه، بازی به نفع تو تموم میشه. بیمه.com.
یک جهان یک جام.
به نام خدا، خدمت شما شنوندگان برنامه یک جهان یک جام از رادیو ورزش سلام عرض میکنم. دعوت میکنم برنامه امروز رو هم بشنوید. در ادامه مرحله 16 نهایی رقابت‌های جام جهانی فوتبال، بامداد روز چهارشنبه دو مسابقه برگزار خواهد شد. فرانسه با سوئد و مکزیک با اکوادور پیکار خواهند کرد. همچنین ساعت 19:30 دقیقه روز چهارشنبه تیم ملی انگلیس برابر جمهوری دموکراتیک کنگو به میدان میره و مسابقه تیم‌های بلژیک و سنگال ساعت 23:30 دقیقه برگزار خواهد شد. با افزایش تعداد تیم‌های حاضر در رقابت‌های جام جهانی از 32 به 48 تیم، بهترین فرصت برای فوتبال ایران برای عبور از مرحله گروهی و ثبت یک موفقیت تاریخی به وجود آمده بود. افزایش سهمیه آسیا از یک سو و صعود آسان‌تر تیم‌ها به مرحله حذفی از سوی دیگر، این تصور را به وجود آورده بود که ایران بیش از هر دوره دیگری به تحقق رؤیای حضور در جام 16 تیم برتر جهان نزدیک شده. اما این فرصت طلایی از دست رفت تا یکی از تلخ‌ترین ناکامی‌های فوتبال کشور در دوره‌های مختلف رقابت‌های جام جهانی رقم بخوره. ایران در شرایطی در گروه 7 حذف شد که تنها 3 گل دریافت کرد، آماری که حتی از بسیاری از تیم‌های صعود کننده هم بهتر بود. این موضوع نشان میده مشکل اصلی تیم ملی ضعف دفاعی نبود، بلکه ضعف در خلق موقعیت و استفاده از فرصت‌های گلزنی به ویژه در بازی برابر نیوزیلند بود. شاید تلخ‌ترین بخش ماجرا این باشه که در جام جهانی 48 تیمی علاوه بر تیم‌های اول و دوم گروه‌ها، 8 تیم سوم هم فرصت راهیابی به مرحله حذفی مسابقات را داشتند. اما تیم ملی فوتبال ایران در کنار کره جنوبی با تنها 3 گل خورده از مرحله گروهی رقابت‌های جام جهانی حذف شدند. آماری که نشان می‌ده ناکامی این دو تیم بیش از آن که ریشه در ضعف دفاعی داشته باشه، حاصل مشکلات فنی در فاز هجومی و مدیریت مسابقات بود. شنوندگان محترم، دعوت می‌کنم با ادامه برنامه امروز یک جهان یک جام همراه ما باشید.
درود بر شنوندگان محترم رادیو ورزش، به ویژه برنامه یک جهان یک جام. امروز هم با چند خبر در خدمت شما هستم. حذف اوروگوئه از دور گروهی جام جهانی 2026 صرفاً یک حذف ساده نبود، بلکه جنجال‌های زیادی اولوش این تیم به وجود اومد که بازخوردهای ویژه‌ای در رسانه‌های این کشور داشت. چهره عصبانی مارچلو بیلسا هنگام مصاحبه با خبرنگاران پس از مسابقه و فریادهای اون همه و همه حاکی از تنش‌ها و ناهماهنگی‌ها در تیمی بود که هواداراش به موفقیتش دل بسته بودند. اختلافات ما بین سرمربی آرژانتینی و بازیکنان که از مدت قبل زمزمه‌ها شنیده می‌شد در بازی برابر اسپانیا خودش رو به وضوح نشون داد. دو تعویض نمایانگر این اختلاف بود. تعویض‌های غافلگیر کننده مسابقه کافی بود تا التهاب رو در تیم بالا ببره. دو بازیکن کلیدی چون موسلرا در بین دو نیمه و والورده در دقیقه 57 بیرون اومدن که اشتباه مرگبار موسلرا روی صحنه گل اسپانیا این دروازه‌بان 40 ساله رو با خشم شدید آقای سرمربی روبرو کرد. هرچند که بیلسا تعویض اونو بر مبنای درخواست بازیکن دونست. تعویض پرسر و صدای دیگه در خصوص ستاره‌ای مثل والورده بود که ادامه حضورش میتونست یک سلاح برای زنده نگه داشتن این تیم باشه، ولی در نهایت بیلسا رو کاملا گوشه رینگ برد. اما ترکش های حذف تنها به این اختلافات معطوف نشد، چرا که فدراسیون اوروگوئه روشی برای خالی کردن خشم خودش در قبال این حذف پیدا کرد، روشی که باعث شد بازیکنان نه با پرواز چارتر و بلیط‌های بیزینس کلاس بلکه به صورتی تحقیرآمیز در مسیر بازگشت به کشورشون قرار بگیرن و پروازی اکونومی و عادی رو تجربه کنن. البته برخی رسانه‌های محلی این کار رو اقدامی در جهت کاهش هزینه‌های پس از حذف ارزیابی کردن، ولی تحقیر بازیکنان به دلیل خشم ملی بیشتر در این قضیه استنباط میشه. صعود مقتدرانه خروس‌ها به دور حذفی جام جهانی تحت شعار یک حمله تند نسبت به فیفا از سوی فرانسوی‌ها قرار گرفت. همونطور که میدونید دیدیه دشانس سرمربی تیم ملی فرانسه همین چند روز قبل مادر خودش رو از دست داد، به نحوی که به فرانسه برگشت تا در مراسم ترحیم حضور پیدا کنه. بر همین اساس گای استفن به صورت موقت در بازی سرگروهی مقابل نروژ هدایت تیم رو بر عهده گرفت. قبل از مسابقه فرانسوی ها برای دلجویی و اظهار همدردی با سرمربی موفقشون بنابر استفاده از بازوبند مشکی گذاشته بودند تا حداقل کاری رو که دوست داشتن برای مربیشون انجام بدن، اما با مخالفت عجیب فیفا مواجه شدن، موضوعی که با انتقاد قاطع به رسانه‌های فرانسوی هم روبرو شد. رسانه‌ها نوشتند که این تصمیم فیفا در تضاد با شعارهایی که این نهاد همواره درباره ارزش‌های انسانی چون احترام، همبستگی و انسانیت مطرح می‌کنه. به باور این رسانه‌ها حرکت بازیکنان حرکتی ساده و غیر سیاسی بود و مخالفت فیفا به هیچ وجه نمی‌تونه قابل درک باشه. نویسنده یکی از عبارت استاندارد دوگانه در مطلب خودش استفاده میکنه و اینکه فیفا در برخی موارد مراسم‌های رسمی و باشکوه برای ادای احترام برگزار میکنه، اما از طرف دیگه با یه درخواست ساده مثل استفاده از بازوبند مشکی مخالفت میکنه. عضو هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال مصر از تمدید قرارداد حسام حسن سرمربی موفق فراعنه خبر داد. این در حالیه که مصری‌ها برای نخستین بار در تاریخ حضورشون در جام‌های جهانی تونستن با ارائه بازی‌های با کیفیت از مرحله گروهی به دور حذفی راه پیدا کنن. مصری‌ها که دارن برای مسابقه حساس روز جمعه مقابل استرالیا خودشون آماده می‌کنن، حالا با خبر روحی بخش تمدید قرارداد سرمربی محبوبشون مواجه میشن. بنابر ادعای گفتگی مصطفی ابوزهره، دستاورد بزرگ ماحصل تصمیمات سرمربی و شادی ملت مصر باعث شده تا با احتساب هر نتیجه‌ای در مرحله 16ام حسام حسن در آستانه تمدید قرارداد قرار بگیره. ابوزهره همچنین میگه با این صعود 11.5 میلیون دلار پاداش نصیب فدراسیون میشه. موفقیتی که بازیکنان با احساس مسئولیتی بالا به دست آوردن. این عضو هیئت رئیسه ادامه میده: حسام حسن به خودش ایمان داشت و تونست اعتماد هواداران رو جلب کنه، اعتمادی که از همون ابتدا فدراسیون مصر هم نسبت به او داشته. و بالاخره عملکرد پرفراز و نشیب کریس رونالدو در مرحله گروهی و روند سینوسی این ستاره همچنان نقدهایی رو متوجه مهاجم 42 ساله کرده، ولی پیامی احساسی دلگرم کننده از سوی مادر کریس، خانم ماریا دولورس آویرو، میتونه تا حدود زیادی بر روحیه آقای ستاره اثر بخش باشه. خانم آویرو خطاب به پسرش در ویدیویی میگه: به پسرم افتخار میکنم که همچنان در حال تاریخ سازیه. از همه هوادارانی که همیشه در کنار او بودن تشکر میکنم. تو چیزهای زیادی به دنیا هدیه دادی. پسرم تو را میبوسم. مادرت همیشه کنار توست. مادر کریس همچنین گفت: از همه کسانی که پسرم احترام گذاشتن صمیمانه تشکر میکنم. برای مردم پرتغال و همه هواداران این تیم بوسه میفرستم. امیدوارم فوتبال همچنان باعث نزدیکی مردم به یکدیگر بشه. زنده باد پرتغال. بسیار سپاسگزارم. خدا نگهدار.
امیر قلعه‌نویی سرمربی تیم ملی فوتبال ایران تاکنون در 3 رویداد مهم هدایت ملی پوشان کشورمون رو بر عهده گرفته. او اولین بار بعد از رقابت‌های جام جهانی 2006 سرمربی تیم ملی فوتبال ایران شد. تیم ملی کشورمون با هدایت قلعه‌نویی در رقابت‌های جام ملت‌های آسیا در سال 2007 در مرحله 1/4 نهایی بعد از تساوی بدون گل در پایان 120 دقیقه برابر کره جنوبی مقابل این تیم متحمل شکست شد و از دور مسابقات کنار رفت. البته ایران در آن مسابقات بدون باخت رقابت‌های جام ملت‌های آسیا را ترک کرد. بعد از رقابت‌های جام جهانی 2022 دوباره امیر قلعه‌نویی سرمربی تیم ملی فوتبال ایران شد و تیم کشورمان در رقابت‌های جام ملت‌های آسیا در مرحله نیمه نهایی برابر قطر با شکست 3-2 از راهیابی به دیدار پایانی باز ماند. در رقابت‌های جام جهانی 2026 هم تیم ملی فوتبال ایران بدون شکست از دور مسابقات حذف شد تا امیر قلعه‌نویی در نقش سرمربی تیم ملی 3 ناکامی رو در تیم کشورمون پشت سر بگذاره. دوستان عزیز و همراهان گرانقدر برنامه یک جهان یک جام، دعوت میکنم ادامه برنامه امروز رو بشنوید.
به نام خدا. سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز، همراهان خوب و صمیمی شبکه رادیوی ورزش. امشب در مرحله 1/16 نهایی جام جهانی، جایی که دیگه هیچ فرصتی برای جبران وجود نداره، دو تیم ساحل آج و نروژ در یک بازی سرنوشت‌ساز مقابل همدیگه قرار میگیرن. مسابقه‌ای که برنده اون به مرحله 1/8 نهایی صعود میکنه و بازنده باید با جام جهانی خداحافظی کنه. از نظر فنی این بازی تقابل دو سبک متفاوت در فوتباله. ساحل آج با تکیه بر قدرت بدنی، سرعت در انتقال توپ و استفاده از کنارهای زمین تلاش میکنه با فشار مداوم روی خط دفاع حریف به گل برسه. اما در اون طرف نرمه تیمی منظم با ساختار دفاعی محتکم و برنامه‌ریزی دقیق در ضد حملاته که معمولاً با صبر و نظم تاکتیکی فرصت‌های خودشو به دست میاره. یکی از نکات مهم مسابقه نبرد در میانه میدانه. هر تیمی که بتونه مالکیت توپ رو در این منطقه حفظ کنه و ریتم بازی رو در اختیار بگیره، یقیناً شانس بیشتری برای کنترل جریان مسابقه داره. در بازی‌های حسی نقش تجربه، تمرکز و استفاده از موقعیت‌های گلزنی بسیار پررنگ‌تر از مرحله گروهیه، چرا که یک اشتباه کوچیک می‌تونه سرنوشت یک تیم رو تغییر بده. اگه بازی در دقایق ابتدایی با احتیاط آغاز بشه اتفاق عجیبی نیست، چرا که هر دو تیم به خوبی می‌دونن که در مسابقات حذفی مدیریت ریسک اهمیتی ویژه‌ای داره. با این حال هرچه زمان مسابقه جلو بره احتمال باز شدن بازی و افزایش موقعیت گلزنی بیشتره. در مجموع انتظار میره شاهد دیداری نزدیک، تاکتیکی و پرهیجان باشیم. مسابقه‌ای که علاوه بر توانایی‌های فنی، شخصیت، تمرکز و آمادگی ذهنی بازیکن‌ها هم نقش تعیین کننده‌ای در مشخص شدن تیم صعود کننده خواهد داشت. باید منتظر باشیم ببینیم در پایان این مسابقه جذاب کدوم تیم جواز حضور در مرحله 1/8 رو به دست میاره. از اینکه با ما همراه بودید شما سپاسگزارم. براتون آرزوی موفقیت می‌کنم.
دنیس درگاهی نامی جدید در تیم ملی فوتبال ایران بود، مهاجمی که نه در اردوها نشانی از آمادگی داشت و نه در نهایت توانست حتی یک دقیقه برای ایران در بازی‌های رسمی و تدارکاتی به میدان بره. امیر قلعه‌نویی در 3 مسابقه در مرحله گروهی ترجیح داد از تمام مهاجمان دیگرش استفاده کنه، مهدی طارمی، شهریار مغانلو، علی علیپور و حتی امیر حسین حسینزاده، و این فرصت را به دنیس درگاهی برای حضور در ترکیب تیم ملی نداد. به اعتقاد بسیاری از کارشناسان دنیس درگاهی کیفیت فنی لازم برای حضور در تیم ملی ایران در رقابت‌های جام جهانی را نداشت و همین موضوع این سوال رو پررنگ‌تر می‌کنه که این بازیکن بر مبنای کدام تصمیم فنی به تیم ملی کشورمون راه پیدا کرده بود. بسیاری از کارشناسان فوتبال اعتقاد دارن اگر قرار بود یک مهاجم در تمام بازی‌های جام جهانی حتی یک دقیقه هم بازی نکنه، منطقی‌تر بود این سهمیه به یکی از استعدادهای جوان فوتبال کشور تعلق پیدا می‌کرد. همراهان گرانقدر برنامه یک جهان یک جام، دعوت می‌کنم با ادامه برنامه امروز همراه ما باشید. فوتبال در سرزمین آفتاب تابان داستانی فراتر از یک ورزش ساده داره. امروز ژاپن نه تنها با تیم ملی کشورش که با نام سامورای آبی شناخته میشه در صحنه جهانی میدرخشه، بلکه با ساختای حرفه‌ای، لیگی پویا و نفوذی عمیق در فرهنگ عامه، الگوی بی‌بدیل برای توسعه فوتبال در قاره آسیا به حساب میاد. نزدیک به نیمی از جمعیت این کشور خود را هوادار فوتبال می‌دانند و این آمار گویای جایگاه رفیع این رشته ورزشی در کنار ورزش‌های سنتی مانند بیسبال و کشتی سوموست. ماجرای فوتبال مدرن در ژاپن به سال 1873 برمی‌گردد، زمانی که سربازان نیروی دریایی بریتانیا مقررات این بازی رو به دانشجویان آکادمی نیروی دریایی امپراتوری ژاپن در توکیو آموزش دادن. 15 سال بعد نخستین مسابقه رسمی بین باشگاه‌های یوکوهاما و کوبه برگزار شد تا جرقه‌های یک شور و اشتیاق زده بشه. با این حال نقطه عطف واقعی رو باید در دهه‌های 1920 و 1930 جستجو کرد، جایی که تیم ملی جوانان ژاپن با تساوی برابر چین در بازی‌های شرق آسیا نخستین نشانه‌های قدرت خود را آشکار کرد. اوج اولیه این تلاش‌ها کسب نشان برنز تاریخی در المپیک 1968 مکزیکو سیتی بود. این موفقیت بی‌نظیر جرقه برای حرفه‌ای‌سازی شد، هرچند که راه دشوار و طولانی تا ایجاد لیگی جدید همچنان پابرجا بود. دهه 1990 میلادی نقطه عطفی در تاریخ فوتبال ژاپنه. در سال 1993 و با پایان یافتن دوران لیگ نیمه حرفه‌ای، جی لیگ متولد شد، لیگی که با الگوبرداری از استانداردهای اروپایی هویت باشگاه‌ها رو از شرکت‌های بزرگ به جامعه ژاپن پیوند زد. این تغییر راهبردی تماشاگران رو به ورزشگاه‌ها بازگرداند و چهره فوتبال رو دگرگون کرد. باشگاه‌های مانند اوراوار دیامونز با میانگین تماشاگر بیش از 37,000 نفر در هر مسابقه نماد این عشق تازه متولد شده در کشور ژاپن بودند. در واقع جی لیگ نه تنها باعث تولد استعدادهای جدید در فوتبال ژاپن شد، بلکه مسیر حضور مستمر فوتبال این کشور در رویدادهای مهم مانند بازی‌های المپیک و جام جهانی رو برای دوره‌های متوالی هموار کرد. قرن 21 با درخشان‌ترین دوره فوتبال ژاپن همزمان شد. میزبانی مشترک جام جهانی به همراه کره جنوبی نه تنها زیرساخت‌های ورزشی این کشور متحول کرد، بلکه سامورایی‌های آبی رو اولین بار به مرحله حذفی جام جهانی رساند. این موفقیت سرآغاز عصر جدیدی بود. قهرمانی‌های مکرر در جام ملت‌های آسیا و صعود به دور دوم جام جهانی در سال‌های 2010، 2018 و 2022 ثابت کرد که ژاپن به یک قدرت جدید در فوتبال جهان تبدیل شده. نکته قابل تأمل کسب جایزه بازی جوانمردانه در سال 2002 بود که نشان دهنده ریشه های فرهنگی عمیق احترام در تیم ملی ژاپنه. یکی از جذاب ترین ابعاد فوتبال ژاپن تلفیق سنت با مدرنیته است. اگرچه در فرهنگ عامه بیسبال رشته پرطرفدار ورزشی در کشور ژاپنه، اما برنامه‌های فرهنگی متفاوت باعث شده نوجوانان به فوتبال هم علاقه‌مند بشن. با وجود تمام موفقیت‌ها، فوتبال ژاپن همچنان با چالش‌های هم روبروست. میانگین تماشاگران لیگ ژاپن در برخی باشگاه‌های کوچک به زیر 10,000 نفر میرسه و شکاف محبوبیت بین تیم‌های پرطرفدار و تیم‌های تازه صعود کرده قابل توجهه. با این حال، برنامه‌ریزی بلندمدت فدراسیون، سرمایه‌گذاری روی آکادمی‌ها و بهره‌مندی از تجربه مربیان خارجی نوید آینده روشن رو میده. سامورایی‌های آبی با تکیه بر نسل طلایی جدید و فرهنگ بی‌نظیر کمالگرایی و یادگیری به دنبال ثبت یک موفقیت بزرگ در جام جهانی هستند. رامین رضاییان که با توجه به شرایط سنیش به نظر میرسه آخرین حضور در رقابت‌های جام جهانی تجربه کرد، توانست حد نصاب‌های ویژه‌ای رو به نام خودش ثبت کنه. او آقای گل تیم ملی ایران در این دوره از رقابت‌های جام جهانی بود که موفق شد عنوان بهترین گلزن کشورمون در دوره‌های مختلف جام جهانی رو هم به ثبت برسونه. حد نصاب ویژه دیگری که نصیب رامین رضاییان شد در بازی برابر مصر بود، جایی که ستاره با تجربه فوتبال ایران با گلزنی مقابل فراعنه حد نصاب سریع‌ترین گل ایران در تاریخ جام جهانی رو به ثبت رساند. رامین رضاییان که فراتر از یک مدافع راست در ترکیب تیم ملی خوش درخشید و توانست جلب توجه کنه، پیشتر در بازی برابر نیوزلند در مرحله گروهی رقابت‌های جام جهانی هم توانسته بود در دقیقه 32 گلزنی کنه. البته متاسفانه گل‌های رامین رضاییان نتوانست به صعود ایران به مرحله حذفی رقابت‌های جام جهانی کمک کنه. بدون شک مهدی طارمی که از بزرگترین ستاره‌های فوتبال کشورمون در سال‌های اخیر بوده، مهاجمی که سال‌ها در بالاترین سطح فوتبال اروپا بازی کرده و مهمترین لژیونر فوتبال ایران به شمار میاد. با این حال از دست دادن فرصت‌های مناسب گلزنی برای مهاجم‌ها ممکنه که همیشه در ذهن اونها باقی بماند و از خاطره جمعی دوستداران فوتبال هم محو نشه. در جام جهانی 2018 مهدی طارمی در دقایق پایانی بازی برابر پرتغال بهترین فرصت صعود تاریخی ایران به مرحله حذفی را از دست داد و توپش از کنار دروازه بیرون رفت. 4 سال بعد در رقابت‌های جام جهانی 2022 هم مقابل آمریکا یک موقعیت خوب را از دست داد تا رویای صعود دوباره ایران از بین بره و سرانجام در رقابت‌های جام جهانی 2026 هم بعد اقبالی دست از سر مهدی طارمی بر نداشت و ابتدا گل او مقابل بلژیک به دلیل قرار گرفتن در موقعیت آفساید مردود شد و سپس در مسابقه برابر مصر هم یک ضربه پنالتی مهم رو از دست داد. همراهان عزیز برنامه یک جهان یک جام، از توجهتون به برنامه امروز بسیار سپاسگزارم. امیدوار هستم که بتونیم روزهای آینده هم کنار شما باشیم تا انتهای رقابت‌های جام جهانی. تا برنامه فردا، خدا نگهدار. به بلندای کوه و جرفای دریا، ما یه تیمیم با هم میریم تو رویا، به شفاقیت با اسم و امید، ترشم ایران رو میبریم تو خوشید، قهرمانی قسم به دوش، با قلبی پر از عشق به پیش و خروش، مدال
ورزش، صدای تندرستی، نشاط، افتخار.
Oh.